أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بمحضر مقدس مولانا الاعظم حضرت بقیت الله ارواح و نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون عنایت کنید. صلوات ختم فرمایید. علو درجات روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندانشون جمیع شهدا گذشتگان حقداران و شهید عزیزی که محفل به نام و یادشون هست، شهید سید علی اندرزگو از مجاهدین و مبارزین قبل از انقلاب و روحانیون و عرفایی که قدر ایشون آنچنان که باید شناخته نشده، روح این شهید عزیز هم امشب با روح مطهر امیرالمؤمنین سلام الله علیه محشور باشه. باز هم صلواتی خط بفرمایید. و عرض تسلیت دارم خدمت همه سروران عزیز، رفقای هیئت و خانواده معزز و محترم برادر عزیز و خادم الحسین مرحوم عباس امینی که از خدمتگزاران این هیئت هم بودند و اهل امام حسین و مجالس و محافل و فعال بسیج و فعالیت های فرهنگی و در اثر سانحه‌ای که پیش آمد ایشون به رحمت خدا رفتن. تسلیت میگم خدمت خانواده محترمشون، بازماندگانشون، برادرانشون و همه کسانی که از اهل ایشون انشاءالله عمر اونها طولانی و با عزت باشه. خدمت فرزندانشون تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که دست صبر الهی بر سر خانواده و فرزندانشون قرار بگیره و خدا برای این عزیزان جبران کنه. شادی روح خادم الحسین مرحوم عباس امینی هم صلوات ختم فرمایید. طبق معمول جلسات هفتگی ادامه نامه 31 نهج البلاغه رو تقدیم میکنم. امشب مبحثی که از این فراز حضرت میفرمایند و علم یا بنی ان الرزق رزقان رزق تطلبه و رزق یطلبک فإن أنت لم تأته أتاك ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغناء إنما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك وإن كنت جازعا على ما تفلت من يديك فاجزع على كل ما لم يصل إليك. حضرات می فرماین که خطاب به فرزندشون امام مجتبی علیه السلام: پسرم بدان رزق و روزی دو گونه است، یک روزی آن است که تو آن را میجویی و یک روزی آن است که او تو را میجوید، که اگر تو به سویش نروی او به نزد تو می آید. چه زشت است فروتنی به وقت نیاز و ستم به وقت توانگری. از دنیا همان چیزی به سود توست که با آن امر آخرتت را اصلاح می کنی. اگر برای آنچه از کف داده ای ناله می کنی، پس برای هرچه به دست نیاورده ای نیز ناله و فریاد برآور. نگرانی نسبت به رزق و روزی و معیشت یکی از اون عوامل مهم گرفتاری های انسان به خودش و دنیاست و عامل غفلت آدم از خداست. دل مشغولیت هایی که آدم به خاطر معیشت پیدا میکنه، آیندم چی میشه، فردا چی میشه، نکنم مثلا کارم از دست بدم، شغلم از دست بدم، چه اتفاق میفته، بیمم قطع بشه چی میشه، مثلا اگه صابخونم منو جواب کنه چه اتفاق میفته، حالا فردا برای مثلا عروس دامادی بچه هم چه خاکی به سرم بریزم، و خیلی از این مواردی که روزگار ما رو مشغول کرده و دل ما رو درگیر کرده و این مشغولیت ما رو از خیلی از واقعیت‌های دیگر زندگی غافل کرده و این مشغولیت دردی هم از ما دوا نکرده. تو همین مجال اندکی که داریم در این جلسه یه مقداری در مورد این موضوع باید صحبت بکنیم، از این فرازی که از نامه 31 تقدیم کردم: یک رزقی است که تو او رو طلب میکنی، خودت هم رو هلاک میکنی برای به دست آوردنش، به دستش نمیاری. یه رزقی هم هست مقدر شده برای تو که به تو میرسه. اینا حضرت میفرماید دقت کنید، تو هم به سمتش نری به تو میرسه. حالا اینا باید معنا بشه. آدمیزاد چون معمولاً با قوانین الهی آشنا نیست در مورد رزق و روزی، میخواد بره مسئلش رو با معیشتش حل بکنه، گرفتار حرص میشه، میفته تو حرص، میفته توی طمعکاری، میفته توی زیاده خواهی، توی شهوات، توی غضبها، گرفتار این چیزا میشه، ترس بهش غالب میشه و دست به یه کارهایی میزنه که اون کارها تأثیری هم خیلی در رزق و روزیش نداره. روزی دست خداست. خدا در قرآن میفرماد و ما من دابتن الا علی الله رزقها. دابه یعنی جنبنده، جنبنده، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه رزقش علی الله، علی الله یعنی خدا بر خودش واجب کرده، خدا بر خودش واجب کرده که هر جنبنده ای آفریده روزش هم بده. یه بار دیگه به این عبارت توجه کنین، حرف خدا بود. خدا فرموده من بر خودم واجب کردم هر جنبنده ای آفریدم روزی او رو هم بده. خدا مثلا انسان آفریده، جسمش هم آفریده، نیازها رو هم در وجود او آفریده، گرسنگی رو خلق کرده براش، بعد یادش رفته باشه براش غذا خلق کنه، حس تشنگی رو براش آفریده یادش رفته باشه آب براش خلق کنه، پدر و مادری زن و مردی شدن پدر و مادر، صاحب اولاد شدن، بعد حالا دغدغه سیر کردن بچه‌شون رو نداشته باشن. میشه؟ دیدید جایی؟ چجوری پدر مادر بر خودشون فرض میدونن به هر شکل ممکن بچه‌شون رو تغذیه کنن، تأمین کنن نیازاشو؟ اون وقت این پدر مادر که این فهم و این محبتشون یه ذره از کانون فهم و محبت خداست در تأمین نیازهای مخلوق. چجوری ما مثلا به این مسئله توجه نداریم؟ گاهی وقتا آدم میبینه بعضی جوری نگران روزی هستن، جوری نگران رزق و روزشون هستن که خدا بهش بر میخوره. خدا بهش بر میخوره. شما مثلا یکی سنش رفته باشه بالا، مثلا از مادرتون پذیرایی کنید، از پدرتون پذیرایی کنید، پدری که مثلا سن و سالی ازش گذشته دیگه خیلی فرتوت شده، بعضیاشون دچار وسواس میشن. شما دارید رسیدگی هم میکنی، خیلی هم رسیدگی میکنی، دستشون هم میبوسی، پاشون هم میبوسی، غذاشون هم سر موقع بهشون میدی، داروهاشون هم سر موقع بهشون میدی، هی دم به دقیقه چی میگه؟ میگه یادت نره الان دارو من دیر نشه. بابا من که سر ساعت دارم دارو میدم که. زور شده نهار یادت نره، شب چی میدی به من بخورم؟ حساسه. هی هر روزم این فرزند داره رسیدگی میکنه دقیق، ولی یه حسی درش هست اعتماد نمیکنه. ما ها نسبت به خدا خیلی اونجوری هست، سالهاست با نکنه چه کنم داریم زندگی میکنیم که آه چیده خدا داره روزی رو میده، گرسنه موندیم اگه تا حالا. یه رزقی هست که بهت میرسه. حضرت سلیمان علی نبی نبا علیه السلام کنار دریا نشسته بودن، یه وقتا یه مورچهی داره میره، این مورچه یه دونه توی دهنشه، مورچه داره میره طرف دریا، مورچه که نمیره طرف دریا، سوال برانگیزه، دن داره میره طرف دریا، دنبال کردن این مورچه رو، رفت نزدیکی های ساحل، اونجایی که آب متصل به ساحل میشه اونجا وایستاد. یه دفعه یه قورباغه از تو آب اومد بیرون، دهنشو وا کرد، این مورچه رفت توی دهن این قورباغه، این دهنشو بست، قورباغه پرید تو دریا رفت. یه ساعتی گذشت، دوباره قورباغه اومد دم ساحل، دهنشو وا کرد، مورچه از تو دهنه قورباغه اومد بیرون بدون اون دونه، اومد راشو بگیره بره، از سلیمان جلوشو گرفت، زبان همه حیوانات و حشرات و اینا رو هم که ایشون میدونست دیگه، حضرت سلیمان شروع کردن صحبت کردن که قصه چیه، کجا رفتی، دونه کو؟ گفت که ای پیامبر خدا، در دل این دریا یک سنگی هست، تو این سنگ یه حفره کوچیکه، در دل این حفره یک کرمی زندگی میکنه، نمیتونه از اونجا خارج بشه. خدا منو مأمور کرده هر روز من یه دونه، حالا هر چند وقت یه بار یه دونه ای بر میدارم، میام اینجا لب دریا، این قورباغه رو هم خدا فرستاده، میرم تو دهن این قورباغه، این قورباغه میره نزدیک این سنگ در اعماق دریا، دهنشو میچسبونه به این سوراخ سنگ، من از تو دهن این میرم تو این سوراخ، این دونه رو میگذارم جلو اون کرم، بعد بر میگردم تو دهن قورباغه، دهنشو میبنده میاد اینجا تو ساحل، من دهنش میام بیرون میرم. حضرت سلیمان میگه که خب حالا تو که این دونه رو میذاری جلوی اون کرم، چیزی هم میگه این کرم؟ مورچه میگه بله. یه جمله ای رو همیشه تکرار میکنه، میگه یا من لا ینسانی فی جوف هذه الصخره تحت هذه اللجه برزقک لا تنس عبادك المؤمنين برحمتك. میگه که ای خدایی که فراموش نکردی من رو در دل این سنگ، در اعماق دریا، و روزی من رو میرسونی. بندگان مؤمن خودت رو از رحمتت فراموش نکن. خدا همه عالم رو داره روزی میده، چطور ممکنه من و شما رو یادش بره؟ یه آرامشی داشته باشیم، این که روزی ما دست خداست و خدا روزی ما رو میرسونه، ما رو آفریده. از پدر مادر کمتر خدا؟ آدم چون اسیر اون قسمت مادی وجودشه، هی کششش به سمت اون نیازهاشه، اسیر نیازهاش میشه. توجه هم که نمی کنه، دنبال اینم نیست که برای چی خدا خلقش کرده، هی غافل میشه از علت وجودش و فلسفه خلقتش و این که تکلیفش چیه. همه هم و غمش میشه برآورده کردن همین نیازها، خور و خواب و خشم و شهوت، اینا همه هم و غمش میشه اینا، در حالی که هم و غمش باید چیزای دیگه باشه. خدا میفرماید بابا من تو رو آفریدم، روزیتم علالله، روزیتم علالله، یعنی تو رو من برای چیز دیگه آفریدم، روزیتم ضمانت کردم که تو برو اون کارو انجام بدی. حالا تو همه دغدغت شده این روزی، اون کار اصلی رو ول کردی. خب غصه نخوری که روزی تو دست خداست، خدا اینا میگه. پیامبر فرمودن انه قال لو ان عبدا هرب من رزقه، دیگه باید این روایت رو بخونیم، هی تیر این روایت شلیک بشه به قلبمون، بلکه از قلب ما بی‌اعتمادی فرار کنه، بی‌اعتمادی به خدا. لو ان عبدا هرب من رزقه لتبعه رزقه حتی یدرکه کما ان الموت یدرکه. عجب. پیامبر فرمودن اگر که بنده‌ای فرار کنه از روزی خودش، روزیش دنبالش میره تا بهش برسه، همونطور که مرگ دنبالش میره تا بهش برسه، همونجوری روزیش هم دنبالش میره تا بهش برسه. این روزی که مقدر شده که خدا به من و شما برسونه، هر چقدر دست و پا بزنیم بیشتر نمیشه، بیشتر نمیشه، همونی که هست. این روزی که قراره به من و شما برسه یک روزی مقدر مقسوم، اون روزی به من و شما میرسه. حیف که وقت نداریم، حداقل 3-4 جلسه باید در مورد این صحبت کنیم. شما این روزی مقسوم رو کفایت نمیکنه برات، یعنی راضی بهش نیستی؟ اونی که اندازه کفاف خدا میخواد بهت برسونه بهت میرسونه، میگه آقا چی تلاش میکنیم بیشتر نمیشه؟ تلاش کردن خیلی هم بیشتر شد. یه چیزیست، هر کسی یه رزقی داره، خب اون رزقش باید بهش برسه. بعضیا دست و پا میزنن، تلاش میکنن، بیش از حد به دست میارن، ولی سر و ته زندگیشون یه جوری خرج میکنن آخرش تهش همون رزق مقسوم خودشون میمونه. بعضی ها رزق مسروق دارن، یعنی می دزدند رزق دیگران رو، به اون رزق خودشون قانع نیستن. این باعث میشه که یه جاهای دیگه ای این رزقهایی که به دست آوردن تلف بشه، توی چیزهای دیگه ای، کارهای دیگه ای، راه های نامناسب و ناجور تلف میشه، خالصش همون روزی که رزقشون بوده خدا براشون قرار داده مونده، اگه حساب کنن. البته این حرف، حرف امام معصوم است، حرف ما نیست، ممکنه با عقل ما جور در نیاد. اگه با عقل ما جور در نیومد که حضرت میفرماید که رزق دست خداست و اگر که بنده ای از بندگان خدا فرار کنه از رزقش، رزقش بهش میرسه همونطور که مرگش بهش میرسه، اگه ما باور نمی کنیم باید بریم باور خودمون رو درست کنیم. حرف امام معصوم که غلط نمیشه، روش فکر کنیم، مطالعه کنیم، سوال کنیم. امام حسین علیه السلام فرمودند: لیست العفت به مانعت رزقا ولا الحرص به جالب فضلا و ان الرزق مقسوم و الاجل محتوم و استعمال الحرص طالب المعثم. فرمودند اینجوری نیست که کسی خودداری از حرام بکنه حرام حلال نکنه، به قول ما مراعات بکنه به مانعت رزقا، این مانع رزقش بشه. دیدی الان میگن آقا بازار باید اینجوری باشی وگرنه گلات بس معرکه است. این قانون نیست که شیطان در آورده، میگه تو بازار بری باید حرام کاری کنی وگرنه نمیتونی زندگی کنی، سر کار تو اداره مجبوری اینجوری کنی سر ساعت کار و کیفیت کار و اینا، وگرنه از بیت المال بالا بکشی وگرنه نمیتونی زندگی بکنی. این خلاف حرف امام حسین علیه السلام. فرمود اگه خودداری کردی از حرام جلو رزقت گرفته نمیشه، رزقی حلالی که خدا برات قرار داده. و حرص زدن روزی تو زیاد نمیکنه، حرص زیادی داری میزنی روزیت زیاد نمیشه با این تمکاری ها. و ان رزق مقسوم، رزق تقسیم شده است، ول اجل و محتوم، مرگ هم حتمیه. و اونی که مرتب حرص میزنه به گناه کشیده میشه. یعنی شما اگه اهل حرص زدن باشی در امور مادی قطعا به حرام مبتلا میشی، پس باید راضی و قانع باشی. چرا بعضی پول دارن بعضی بی پولن؟ خدا توی قرآن فرماید که ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. ان ربک، جایی که رب استفاده میشه خدا دنبال تربیت انسان هاست. وقتی میگه رب، بین رب و رزق یه رابطه ایه، یعنی خدا با رزق، با تقدیر رزق، با بست رزق، یعنی با وسعت دادن رزق، زیاد کردن رزق و با تنگ کردن رزق داره آدمها رو تربیت میکنه، ادبشون میکنه، رشدشون میده، متنبهشون میکنه. رزق یه ابزاره برای تربیت. میاد چرا بعضی فقیرن، چرا بعضی پول دارن؟ اولا که رزق خدا داره اندازه میکنه، به بعضی میده، به بعضی تنگ میده روزی رو. بعد خدا میفهمد که ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر. خدا اگر بیاد بسط رزق بده به بندگانش، یعنی همه رو پولدار کنه، همه رو پولدار کنه، لبغوا فی الارض، سرکشی میکنن بندگانش، سرکشی میکنن، ولیکن ینزل به قدر. خدا گاهی معیشت رو تنگ میکنه، به اندازه ای میده به افراد، به اندازه که خودش میدونه. انهو به عبادهی خبیرون بسیر، برای اینکه خدا خبر داره هر کسی چه کار است. شما رو خدا یه ذره وسعت بهت میده، گاهی وقتا هم امتحان کردی، مثلا خدا یه ذره پول میگذه دست و بالت، ببین اون ایام چی کار میکنی، انصافا چی کار میکنی، با اون گشایشی که برات اتفاق افتاده چه میکنی، ظرفیت داری؟ خدا میبینه که بریزی تو دست و باله، دین و ایمانتو میبازی، نماز و دعا و روزه و عشق و صفا و بندگی و همه اینا رو میریزی دور، ظرفیت نداری. خدا یه جوری تنظیمت میکنه که آخرتتو خراب نکنی. آزمایش خداست. مسلمان ها همه فقیرن، مسلمان ها کشورهای مثلا بیدین لائیک، اینا همه وضعشون خوبه. اولا که اینقدر اینجوری نیست که تبلیغات میکنن. شما تو همه آمریکا برید آمار رو ببینید دیگه، آمار خودشون، این وال استریت که راه افتاد چی بود؟ 1% سرمایه دار بر 99% دارن حکومت میکنن. چند میلیون کارتون خواب و خیابون خواب تو همون آمریکاست. فیلمایی که به ما نشون میدن، ما فکر میکنیم همه آمریکا این خبر است. تو اروپا هم همینه. بله بعضی کشورها هستن خیلی پیشرفتن، کوچیکن، رفاه درشون بالاست، ولی اینجوری نیست که مثلا مسلمان ها همه بدبختن، مسیحی ها کشور اروپا آمریکا همه خوشبخت، همه گل و بلبل، همه رفاه. نه، حداقل من الان چرا ادعا بکنم، مثلا خودتون همین امشب برید یه جستجوی توی اینترنت بکنید این آمار رو در بیارید. مؤسسات رسمی بین‌المللی هم آمار دادن. پس اینجوری نیست که مسلمان ها فقیرن. بله مسلمان ها به دلیل اسلامشون، که اگه به اسلامشون عمل کنن همه دنیا رو تصاحب میکنن، دشمن زیاد دارن، علیهشون زیاد فتنه شده و میشه، برای همین مشکلات زیاد دارن، اونم به دلیل دشمنان نمونه. و الا خود جمهوری اسلامی یه بررسی وقتی بکنید، قبل از انقلاب اسلامی میزان فقر و فلاکت در میدان جامعه چقدر بوده، الان میزان فقر و فلاکت چقدر. ما الان در این زمان دور خودمون خط کشیدیم، خودمون رو با خودمون داریم مقایسه میکنیم. 60 سال پیش، 70 سال پیش چه خبر بوده، 50 سال پیش چه خبر بوده، الان وضعیت چجوریه. ما از اون موقع که به اسلام عمل کردیم، اسلام رو اقامه کردیم، به هر اندازه که به اسلام عمل کردیم، وضعیتمون تو جامعه بیشتر و بهتر شده. و گاهی که گرفتار میشیم، گرفتار سنت های الهی میشیم. سنت های الهی زیاد و پیچیده است. اگه رزق خدا محدود میکنه برای یه کسی یا برای یه امتی، بدون اگر این رزق محدود شد، کم شد، برای تبعات اعمال خودمون مردمه یا کنترل خودمون مردم. اگر بست رزق میده، خدا داره آزمایش میکنه با این گشایشی که داره میده، یا داره ثمرات بندگی اونها رو بهشون نشون میده. خدا سنت های زیادی داره. آقا چرا بعضی از گناهکارها، بعضی از کشورهای فاسد وضعیت اقتصادشون خوبه؟ خدا یه سنتی داره به نام امهال، مهلت میده تا اینها خودشون رو با نعمتهاشون نشون بدن، ظرفیت‌های خودشون رو نشون بدن. اینی که از سنت‌های الهی است، به کافرین مهلت میده، ولی مؤمنین رو در دنیا هی سنگ میندازه جلو پاشون، تا خطا میکنن دکمهشون رو میزنه استوب بکنن، یه سختی یه گرفتاری حواسشون جمع بشه، چون آخرت دارن، چون خدا میخواد اینا رو آخر سر به رفاه ابدی برسونه. خدا با رزق و روزی، تن کردن روزی و با بست روزی داره سنت های خودش رو پیاده میکنه. بعضی ها وقتی که ثروتمند میشن فاسد میشن. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. آدم وقتی که احساس بی‌نیازی کرد طغیان میکنه. اصلا چرا خیلی پرت و پلا بگیم، شما یه دست کت شلوار خیلی فوق العاده مثلا چند میلیونی بپوشی تو خیابون چجوری راه میری؟ یه ماشین فوق‌العاده مدل بالا دیگه حاضر نیستی با این کت شلوارت همه جا بشینی، حاضر نیستی با این ماشین با همه دیگه راه بری. اصلا آدم اینجوریه ظرفیتش. خب آقا روزی دست خداست، پس چیکار کنیم؟ ما تلاش نکنیم دیگه؟ نه، اینم اینجوری نیست. تلاش باید بکنیم. و فرمود که و لیس للانسان الا ما سعى. آدم باید سعی بکنه برای رسیدن روزش. خیلی این نکته داره، دقت کنین، چون فشرده دارم میگم با مثال رد بشیم. بله بله، خدا نیاز در وجود تو آفریده به غذا، حس گرسنگی. خب حالا چیکار باید بکنی؟ خدا با دهنمون رو وا کنیم مثل این گنجشکایی که دهنش رو وا میکنن، روزی رو بفرست بره پایین دیگه، گفتی روزی میدی. و خدا میگه که اون مال بچگیات بود، من اینجوری بهت روزی میدادم، دهنت وا میکرد مادرت بهت شیر میداد. همون جوجه هم وقتی بزرگ میشه دیگه خودش میپره میره. حالا بزرگ شدی، حالا باید بلند شی بری کار کنی، نگی چیست کار، بعد پول در بیاری بری غذا بخری بخوری. بین این نیاز و اون غذا من اینجا یه فرایندی و یک جریانی قرار دادم که جناب عالی زحمتی به خودت بده. اون زحمت هم واسه خودت خوبه که رشد کنی، بزرگ شی، کار دیگران را بیفته، چرخه زندگی به چرخه، هر کسی به کسی نیاز داره. دارم اینجوری من زندگی رو میچرخونم، این خیلی خوبه. بعضیا تنبلن میگن روزی دست خداست. نه، باید کار کنی، تلاش کنی. هر کاری به عهدت هست اون کار رو درست انجام بده، خدا روزی تو میرسونه. بعضی ها پرکارن اما غافلن از خدا و یاد خدا و احکام خدا و حلال و حرام. اون خدا تو قرآن گفته که اینجوری، بعضی هم خیلی زحمت میکشن. اما و من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا و نحشره يوم القيامة أعمى. هر کس از یاد من اعراض کنه من زندگیشو در تنگنا قرار میدم. یه وقتی از یاد خدا غافل میشی خدا زود شیرو میبنده، دوباره به شکونم میفتی، یه خدا خدا و یه نیازی نذری نمازی دعایی به یاد خدا بیفتی، خدا دوباره شیرو باز کنه. غرض نه تو به یاد خدا باشی، تو همیشه به یاد خدا باش. خدا این شیر رو به اندازه نیازت برات باز میکنه، حالا خواهم گفت، به اندازه که ضرر نکنی. مسلمون باشی شیعه باشی، آقا ما شیعه ایم، مسلمونی، ما نماز میخونیم، ما امام حسین میگیم، ما فلان، چرا وضعیتمون اینجوریه؟ خب اعراض از یاد خدا کردی. بله شیعه ای ولی اعراض از یاد خدا کردی. این چه وضع نماز خوندنه؟ مغازه داری نماز اذان میگن، مغازت همجوری بازه، آخر شب میخونی، یه در میون میخونی، نماز صبح همه قضاست. خب اعراض از ذکر چیه دیگه؟ هر کسی در مرتبه خودش اعراض ذکرش ببینه چیه، چجوری از یاد خدا اعراض کرده. خب اینا تنگنای معیشت پیدا میشه. فرمود ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه.
اگه کسی گناه کنه این گناه مانع رسیدن رزقی که قرار بود بهش برسه میشه. اینم هست، گاهی گناهانی میکنه انسان، خدا در رزقو نمیبنده، نیمه باز میکنه به اندازه‌ای که صلاحشه. بعضیان پرکارن و اهل تقوا، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگه اهل تقوا باشی، اهل کارم باشی، خدا رزق تو از جایی که فکر نمی‌کنی میرسه. آقا حقوق ما اینقدر بیشتر نیست، کف حقوق کارمندی کارگری مثلا بیشتر نیست، تو با تقوا زندگی کن، تو همون کارت رعایت حق و ناس رو بکن، حلال و حرام رو رعایت کن، درست کار کن، خدا باقی هزینه ها تو از جاهایی که فکرشو نمی‌کنی میرسونه. آقا خدا چرا اینجوری میکنه؟ حقوق منو زیاد کنه. خب خدا میخواد تو رو به خودش وابسته نگه بداره که اینجوری میکنه. و تو ظرفیت نداری حقوقت بشه 5 میلیون؟ نداری. ما بقیه هزینه های زندگی تو خدا از جایی که فکر نمی کنی تأمین میکنه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. جامعه ای هم اگه اینجوری رفتار کنه، اهل تقوا باشه، خدا باز میکنه درهای رحمت رو. یه نکته‌ام که عرض کردم اینه که زیاد داشتن به نفع انسان نیست، به اندازه داشتن به نفع انسانه. این هم تو روایات ماست. یه شخصی به نام ابراهیم نوفلی از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه که حضرت روایتی رو از وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه نقل کردن که حضرت با اصحابشون میرفتن، رسیدن به توی بیابان به یک جای شتربانی بود. حضرت یکی فرستادن، گفتن ما خسته ایم، تو راه بودیم و اینا، از این شیر شترت به ما بده. اونم گفت آقا این شیری که تو پستان شترهاست، خب که عرض به حضور شما این شیر سبحانه این قبیله است، اون شیره هم که دوشیدیم تو ظرفاست مال شام ایناست، نمیشه. اومد به پیغمبر گفتن آقا اینجوری میگه. حضرت دستشون رو بلند کردن فرمودن که خدایا، عرض کردن خدایا مال و اولاد اینو زیاد کن. آن گفتن الهی همین رفتن. یه جای دیگه بند خدای بود یه سری گوسفند داشت میچروند و اینا، حضرت فرستادن که شیر به ما بده. اینا اومد شیره گوسفنده رو دوشید و یه ظرفی شد، همه رو فرستاد خدمت پیامبر با یه دونه از گوسفنداش. گفت این تقدیمی به شما، هر چی ما داشتیم همین بود، مال شما، اگه بیشتر میخواید من میتونم تهیه میکنم براتون، بفرمایید من میرم تهیه میکنم. پیامبر فرمودن نه، دست درد نکنه. دعا کردن گفتن خدای به اندازه کفاف بهش بده. اصحاب گفتن که یا رسول الله اون که به شما نداد، دعا کردی زیاد بهش بده، این به اندازه کفاف. حضرت یه جمله ای فرمودن که اون چی که کم باشد و کفایت کند بهتر از زیادی است که دل را مشغول دارد. ببین آخه ما نیومدیم اینجا بخوریم بچریم، که ما اومدیم اینجا برای یه کار دیگه ای. وقتی بیش ازت بخوری بچری غافل میشی از اون کاره. پس به اندازه نکوست، اندازه نگه دار، که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. فرمود طوبی لمن رزقه الله الکفاف ثم صبر علی. خوش به حال کسی که خدا کفاف رزقش کرده، به اندازه کفاف بهش داده و این صبر میکنه بر همین اندازه که خدا بهش داده. هی آه نمیکشه که آه کاش من زندگی مثل فلانی بود، کاش منم ماشینم اینجوری، کاش من. زندگی اینجوری خراب میشه دیگه، خانواده ها میافتن به جون هم، هم ببین فلانی ماشینش اینجوریه، اون میگه خونه‌ش اینجوریه، اون میگه نگاه کن اون... بابا هر کسی رزقی داره. اگه داری زحمتتو میکشی، تلاشتو داری میکنی، یه اندازه بیشتر توی زندگیت نمیاد، به همون اندازه راضی باش، اهل تقوا باش، باقیشو خدا تأمین میکنه جای دیگه و جور دیگه. چجوری بگه دیگه خدا؟ فرمون قصه روزی فردات هم نخور. یبن آدم، در حدیث قدسی خدا فرمود قصه رزق نیامدت را بر روز آمدت میفزا، که اگر فردای نیامده جزء عمر تو باشد و بیاید، خدا روزی آن روز را به تو خواهد داد. پس امروزت را با غم فردای نیامده سخت نکن. لن ولن یسبق که الى رزق که طالبون ولن یغلب که علیه غالبون ولن یبتع عن که ما قد قدر لک. عجب جمله، دقت میکنید؟ یه ذره دیگه این مسئله رو امیرالمومنین علیه السلام میفرماد کسی نمیتواند بر تو سبقت بگیرد، رزق تو را بردارد و ببرد. اون رزقی که برای تو مشخصه کسی نمیتونه بگه آقا بدو بدو، آقا بدو رزقمونو بردن، بدو آش میدن، بدو خودتو نکش. بله آش میخوای بردار، برو تو صفم وایسا. حالا نه بریم در صف ده نفر جلوتر آش بریم. آش اگه قرار باشه بهت برسه بهت میرسه، چرا حق ناحق میکنی؟ اینجوری عقیده داریم ما به مسئله رزق. فرمود هیچ غالبی نمیتواند به خاطر غلبه بر تو راه رزقت را ببندد و آنچه مقدر شده تأخیر نپذیرد. اگر راهی بوده رزق تو میرسیده، بعد اون راه یه دفعه بسته شد، خدا یه راه دیگری برای همون رزق تو باز، رزق جایی نرفته، راهش عوض شده. اصلا این روایت رو اگر ما دقت بکنیم، توجه کنید این روایت رو اگر ما دقت بکنیم، تحریم اقتصادی یعنی چی؟ تحریم اقتصادی یعنی چی؟ آقا ما رو تحریم اقتصادی کردن، پدر مادر اومد روزی ما رو دزدیدن بردن. آقا امیرالمومنین علیه السلام میگه به خدا اینجوری نیست. کسی نمیتونه به خاطر غلبه بر شما رزق شما رو ببنده. یعنی چی؟ پس این همه گرونی و بدبختی و اینا مال چیه؟ این همه گرونی و بدبختی مال خود ماست، مال خود ماست. راه به دست آوردن اون رزقی که مال ما بود که سر جاش خدا قول داده اقتصاد مقاومتیه. ما نمیریم از اون راه، میخواستیم از یه راه دیگه بریم، خب اون راه رو عوضی رفتی، میرسیدی بهش اگر اینا میرفتی، بیراه رفتی، رزقت سر جاشه، کسی نبرده، ناراحت نباش، سر جاشه، بیراه رفتی، به رزقت نرسیدی، راه تو عوض کن، میرسی به رزق اونجاست، تو اقتصاد مقاومتیه. حالا حالیت نشد یا چند سالی بدبختی بکش، بعد حالیت میشه برمیگردی از اون را میری درست میشه. بابا اینا بازیه مگه؟ اینا متن نهج البلاغه است، متن روایات ماست. به چی عقیده داریم بابا؟ چی داریم زندگی میکنیم؟ بر چه اساسی؟ بلد باشیم. علامه طباطبایی علی الله مقام رضوان الله تعالی علیه، برای شادی روحشون صلوات بفرستید. الله ایشون میفرمان که یه وقتی توی تبریز، خب ایشون آذری بودن دیگه، جنگ شد، من نجف بودم مشغول درس و هست، جنگ شد، ما زمینی داشتیم در تبریز که کشاورزی میشد، امرار معاش ما از راه اون کشاورزی بود، یه پولی میفرستادن برای ما و برای خانواده و اینها. جنگ شد، قطع شد این مبلغی که میومد. من پشت میزم نشسته بودم، میز مطالعه هم داشتم، اونجوری مطالعه میکردم، گفتم خدایا حالا چجوری من حالا خرج زندگیمو بدم؟ تو نجف این ممر درآمدی ما اینجوری داشتیم، درسمونو میخوندیم، حالا چیکار کنیم؟ رفتم توی فکر، همین جوری که پشت میز مطالعه ام بودم یه احساس کردم در خونه رو میزنن. نمیدونم چه جوری من رفتم پشت در. در رو وا کردم دیدم یه آقای بلند قدیست. گفت من شاه حسین ولی هستم. خدای عزوجل به تو سلام رسونده و گفته که این 18 سالی که مهمان ما بودی کی ما روزی تو رو نرسوندیم که الان نگران رزق و روزی شدی؟ درس و بحث رو تعطیل کردی الان مشغول این فکرای اینجوری شدی. خداحافظی کرد رفت. علامه میگه من یه دفعه به خودم اومدم دیدم پشت همون میزم نشستم. سه تا سوال برام پیش اومد. یک، من چجوری رفتم در رو وا کردم در حالی که پشت این میزم؟ دو، این آقا گفت من شاه حسین ولیم، ولی اصلا قیافش به آدم های مثلا پولدار و سرمایه دار و مثلا این تیپ تجار نمیخورد. این اسما معمولا رو شخصیت های یه لباس معمولی ساده داشت. و سوال سوم این که این 18 سال یعنی چی؟ ما که قبلش هم بالاخره موجود زنده بودیم، خدا روزی ما رو میداده، الان این 18 چیه؟ میگه یه دفعه متوجه جواباش شدم. اولش فهمیدم این که من رفتم در رو باز کردم این ظاهری نبود، جسمم نبود، روحم رفتم در. یه کشفی اتفاق افتاد. دومین این شاه حسین ولی، یادم اومد تو قبرستان خیلی وقت پیش قدم میزدم روی قبری اسم یه نفر نوشته شده بود، نوشته بود شاه حسین ولی، رو قبرشو خوندم 300 سال پیش از دنیا رفته بود. هیجده سال رو فکر کردم 18 سال معمم شدم به لباس پیغمبر. خدا زود به داد اولیاش میرسه که از برزخ یه نفر رو ظهور برزخی میده بیاد تو این عالم، به رفیقش بگه که حواست باشه. روزی تو ما داریم میدیم، نترسی وقت. این حالا علامه خب عالمیست، کارش چی بوده؟ کارش تحصیل بوده، تدریس بوده، کارش این بوده کار تو قشنگ انجام بده، روزی دست خداست. آقای محصل درس تو بخون، روزی دست خداست. آقای کارگر کار تو درست انجام بده، روزی دست خداست. بیل تو بزن با تقوا، کار کن، روزی دست خداست. خدا فقط میخواد ببینه تو کار تو خوشگل انجام میدی، درست انجام میدی، طبق ضابطه‌ای که او گفته انجام میدی. اگه انجام دادی نگران حقوق نباش، نگران درآمد نباش، لازم نیست خدا پول بهت زیاد بده، خرجتو کم میکنه. برای بعضی اینجوری، برای بعضی میرسونه، به اندازه بهت میرسونه. هر جا وایستادی کارتو درست انجام بده، حروم نکن، خراب نکن، بیلتو بزن، چشت با آسمون باشه، بارون با خداست. دنیا مثل سایه است، داره باید فرمود ازش فرار کنی دنبالت میدوه، دنبالش بدوی فرار میکنه. همین امروزی که از رفقای ما، از دوستان معمم خیلی فعال تلاشگر زحمتکش فرهنگی میگفت که تو جلسه بودیم خدمتشون، میگفتن که ما امروز داشتیم میرفتیم با ماشینمون، ماشینشون هم پرایده، چیزی بیشتر نیست. یه نفر اومده گیر میده که آقا این لاستیکای ماشین داره از بین میره، بیا من برات عوض کنم. گفتم باشه، نرسیدم دوباره زنگ زده، آقا نمیاد چرا این لاستیکای ماشین تو من عوض کنم. با من اصلا خودم یادم نیست ماشینم لاستیک داره. آقا چی میخوای بگی؟ میخوای بگی اصلا به فکر نه، میخوام بگم ببین یه وقتی تو انقدر مشغول وظیفتی و دنبال تکلیفت هستی، گاهی اصلا واقعا نمیرسی بعضی از امور دنیایی تو. خب سر آخرتت داری میدوید، سر کار فرهنگی دینی تکالیفی که هست داری میری، گاهی وقتا نمیرسی به امورات زندگی، خدا تأمین میکنه، داری میش میدوی براش، باورش نداری. با اعتقاد خب ماجرای رزق و روزی خیلی طولانیه، ما به همینجا باید بسنده کنیم که حضرت دو جمله دیگه میفرماد ما اقبح الخضوع عند الحاجه. بچه ها، رفقا، متدینا، هیچ وقت هنگام حاجت خودتونو خار نکنید. نیاز داری خودتو خار نکن جایی به خاطر نیازت، تا میتونی قرض نکن جایی، اگه تکلیفت شد قرض بگیری ذلت نشون نده از خودت. حقتو جایی میخوای بگیری برو بگیر، ولی دریوزگی نکن، چاپلوسی نکن، زیراب زنی نکن، خود شیرینی نکن. ما اقبح الخضوع عند الحاجه، میفرماد امینون چقدر زشت خضوع کردن، کوچیکی کردن وقتی نیاز داری. مؤمن حق نداره خودشو خار کنه. در روایت فرمود، حدیثی خدا به حضرت داوود فرمود قطع امیدت میکنم اگر به غیر من امید ببندی، قطع امیدت میکنم، کاری میکنم به هر کی رو میندازی بگه نه نمیشه، دلتو بسپار به من، با من باش، یکی رو میفرستم بهت بده. ول جفا عند الغنا، چقدر زشته که آدم وقتی وضعش خوب شد جفا کنه، منت بذاره، تکبر کنه، دیگران رو به خاطر فقرشون تحقیر کنه، زیر دستها رو تحقیر کنه، مثل برده با دیگری صحبت کنه به خاطر اینکه یه رئیسه یا پولداره یا مثلا فلان. چقدر بده اینجوری. رزق و روزی میدان آزمایش انسان و تربیت انسانه. خب مجلس ما به یاد مرحوم مغفور برادر عزیز خادم الحسین عباس امینی است که در همین هیئت نوکری کرده و اسمش در زمره خادمان ابا عبدالله حسین علیه السلام ثبت شده. خدا انشالله روح ایشون رو با امیرالمؤمنین محشور کنه. خدا انشالله ما رو اگر از دنیا میبره در حال نوکری امام حسین و اهل بیت از دنیا ببره. ایام شعائر عظیم شیعی است، مباهله در پیشه. در مورد مباهله یه جمله بگم و توسلمون همین باشه. مسیحیان نجران رو میدونید، اینها اومدن با پیامبر مباهله کنن، به هر حال اسلام رو نپذیرفتن، هرچی پیامبر استدلال کردن اینا نپذیرفتن. بزرگانشون هم بودن دیگه، بزرگان مسیحیت بودن، نپذیرفتن. آخرالامر امر شد بین مباهله، بین اینها. مباهله یعنی دو طرف بیان هم دیگر نفرین کنن، هر کس نفرینش مستجاب شد معلوم شد اون برای حقه. روز مشخص شد که بیان این مسیحیان نجران با خدم و حشم و این دم و دستگاه و این صلیب ها و این وضعیت با یک عظمت ظاهری اینا اومدن، منتظر که حالا پیامبر هم بیان با خیلی جماعت مسلمین، انگار مثلا دعوا داریم، حالا میخوایم بجنگیم، حالا که جمعیتش بیشتره. یا وقت دیدن که نه، از دور پیامبر دارن میان، دست یکی از نوه‌هاشون رو گرفتن، بچه کوچولو، نوجوان، پشت سرشون یه خانمی داره میاد کنارشون، امیرالمومنین سلام الله علیه، پنج نفر یه خانواده، یه خانواده. هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها، اینا اومدن، اینا اومدن، اینا حالشون بود. بزرگ این مسیحا اسقفشون به این دوروبریا گفت که این آقا بر حقه، این مطمئنه. ببین کیا رو آورده، لشکر کشی نکرده. گفت اینایی که من میبینم هر کدومشون دست به دعا بردارن، کوها رو جا به جا میکنن. اگر با اینها مباهله کنیم همه ما نابود خواهیم شد. تسلیم شدن، حقانیت پیامبر رو پذیرفتن، اعتراف کردن. مسلمان هم نشدن ها، همون مسیحی موندن، ولی اعتراف کردن به حقانیت اسلام و به حقانیت پیامبر. این شد ماجرای مباهله. تو این مباهله کیه؟ تو این مباهله وجود محرک پیغمبر سلام الله علیه. تو این مباهله کیه؟ تو این مباهله امیرالمؤمنین سلام الله علیه. کیه؟ فاطمه و زهرا سلام الله علیها. کیه؟ امام مجتبی. کیه؟ ابا عبدالله الحسین. اینا، اینا اومدن تو این مباهله. هر کدوم از اینها، نه همشونا، هر کدوم از اینها یه دونه فقط ناله میزد در خونه خدا، یه اشاره میکرد به طرفت العینی، همه اینا نابود میشدن. ولی خب اینا فهمیدن کار به دیگه مباهله نکشید، تسلیم شدن رفتن. میبینین آدم وجدان داشته باشه خوبه، آدم فطرت داشته باشه خوبه. هر کدوم از این پنج نفر رو، هیچ کدومشون رو مسیحی‌ها نکشتن، این خانواده رو، این خانواده کوه‌ها رو جابجا میکنن. با این خانواده کسی نمیتونه در بیفته. بعد نه از هم جدا کرد، دونه دونه. خانواده رو از هم پاشونده، این خانواده رو از هم پاشونده. پیامبر که از دنیا رفتن، اون سپر برداشته شد. ول امت مصرتون علا مقته مجتمعتون علا قطیعت رحمه و اقصاء ولده، همه ریختن سر این خانواده از همون اول. ها نقشم این بود که کل خانواده رو یه جا نابود کنن. گفت به خدا قسم من این خانه را با اهلش آتش میزنم. یعنی یه جا میخواستن همه رو، حالا قضیه رو بکنن تموم بشه بره. پیامبر امر به سکوت کرده بود برای اینکه این اتفاق نیفته. بالاخره ماجرا اتفاق افتاد. حضرت زهرا رو سلام الله علیها، که مسیحی‌ها نجران گفتن این خانم زیر چادر دستشو ببره بالا، یه آه بکشه ما نابود میشیم. سلمان میگه تو مسجد تناب به گردن امیرالمومنین، فاطمه دستشو زیر چادر برد، گفت موهامو پریشان میکنم، موهاشو پریشان کرد پشت پرده، دست به نفرین بلند کرد. سلمان میگه به خدا قسم دم ستونای مسجد اومد بالا. در روایت هست اندازه‌ای که یه آدم از زیرش رد میشد، قبار همه مسجد پیغمبر رو گرفت. سلمان میگه زود امیرالمومنین منو صدا زد، گفت بپر برو بی بی بگو که تو بابات رحمت للعالمین بوده، مبادا نفرین کنی. یه جورای دیگه هم میشه به این قصه نگاه کرد. علی دیگه نابود، میخواستن همه رو نابود کنن، نشد. تو هم همه رو نابود نکن. قصه ادامه داره. قصه ها گذشت، بی بی از دنیا رفت، موند امیرالمؤمنین سالها. وقتی که شمشیر به فرق امیرالمؤمنین زدن، فرمود که فست و رب الکعبه، الان راحت شدم. خانواده رو ببینید دونه دونه چیکار کردن باهاشون. آقا این امیرالمومنینی که این مسیحی ها گفتن اگه این فقط نگاه کنه به آسمون، دستم بلند نکنه، ما نابود میشیم. این امیرالمومنین رو منبر مسجد کوفه میزد تو صورت خودش، تکون نمیخوردن از جاشون. ای وای از این مسلمونایی که اسم خودشون نمیذارن مسلمون، مؤمنینی که اسم خودشون میذارن مؤمن. فکر کردی پیغمبر از یهودی ها خونه دل خورد؟ از مسیحی ها خونه دل خورد؟ فکر کردی امام زمان الان از کی خونه دل میخوره؟ الان امام زمان نیومده، معطل امریکایی هاست؟ آدم ها چرا جور نمیشن؟ گیر ما هست دیگه. امیرالمومنین رفت، موند امام مجتبی. امام مجتبی که دستش تو دست پیغمبر بود، مسیحی ها گفتن این بچه دعا کنه کار ما خلاص، تمام. کشیدن کنار، ترسیدن. بعد همین امام مجتبی رو تو روز روشن، همونایی که میگفتن ما مسلمانی، اومدن خنجر رو تا دسته فرو کردن تو پای آقا. او سجاده نماز میخوند، در حال نماز سجاده رو کشیدن آقا با صورت خوردن. آقا آقا ولا یومک یومک یا ابا عبدالله. پیغمبر هنوز نفرین نکرده بود، بچه به بغل فاطمه زهرا، بچه به بغل، هنوز نفرین نکرده، نفرین نکرده. مسیحی ها ترسیدن، رفتن کنار، گفتن حق با شماست. امام حسین تو گودال قتلگاه افتاده بود. گوش بده دارم چی میگم، اینا روزه هاییست که آدم ها میکشه اگه بفهمی. منم نمیدونم چرا چراغ رو خاموش نمی کنن. من میخوام روزم رو درست بخونم. میکشه آدم رو، میکشه آدم رو. مسیحی ها کشیدن کنار، پیغمبر نفرین نکرده بود، امام حسین تو گودال قتلگاه افتاده بود، اینا میگفتن ما مسلمونیم، امام حسین داشت نفرینشون میکرد. اللهم فرق جمعهم و شتت شملهم، داشتن سنگ میزدن به امام حسین. بچه ها محرم نزدیک، امام حسین داشت مناجات میکرد، شم نشست رو سینه امام حسین. کاش طرف امام حسین مسیحی ها بودن. خدا نکنه یه مسلمونی نامسلمون از آب در بیاد، دروغ گو بشه، منافق بشه. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یعنی همین، یعنی بلایی که سر هیچ کدوم از اونا نیاوردن یه جا سر امام حسین آوردن. امام حسین تو گودال قتلگاه افتاده بود، شم روی سینه امام حسین نشسته بود. زینب اومد تو گودال قتلگاه، زینب داشت نفرین میکرد، شم میزد زینبو. الله اکبر الله اکبر، گریه کنه امشب. یه نوکر از دنیا رفته، امشب ثواب گریه ها تو امام حسین بده به این نوکر، درجاتش بالاتر بره. یه روزی هم من و تو از دنیا میریم، یه عده اشکاشون رو هدیه کنن به ما، گیر میفتیم ها، گیر میفتیم ها. السلام علیک یا ابا عبدالله عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم ما رو به محرمت برسون آقا جان، میترزم بمیرم و نباشم تو محرمت برات ناله بزنم. هر سلامی یه جوابی دارم، جواب این سلام منم تو محرم بهم بده آقا جان. هر جایی دست تو به سینه بگذار بلند با ادب. السلام